بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش سلامتی مرحمت بفرد.
الله اللهم صل على محمد و آل محمد و
سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم یه چند کلمه ای رو از زیارت عاشورا با هم گفتگو بکنیم انشاءالله، ولی به عنوان مقدمه من نکته رو عرض بکنم انشاءالله ببینیم بحث به کجا انشاءالله میرسه. یکی از موضوعاتی که توی فرهنگ شیعه از اصالت و قوام بالایی برخورداره مسئله زیارته. زیارت، خود موضوع زیارت مطلبیست که ساخته و پرداخته علما نیست. شیعیان اینو نساختن که مثلا فرض کنید روی عشق و علاقه به اهل بیت علیهم السلام خواسته باشن یک کاری رو ابداع بکنن بسازن. اگر کسی تاریخ نگاشته شده توسط شیعه و سنی رو ببینه و روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده به اونها مراجعه بکنه، به اصالت مسئله عزاداری پی میبره. اصالت به معنی ریشه داری یک مطلبه، یعنی مطلب نو نیست، جدید نیست، یعنی در زندگی پیامبر دیده می شود، به تاریخی که نگاشته شده و در توصیه ها و فرمایشات حضرت هم به مناسبت روایاتی که ازشون نقل شده، یعنی هم سیره عملی و هم بیان حضرت. میراز اصالتش، میراز قوامش، اونجا که اهل بیت علیهم السلام در طول این دوران به ما تعلیم کردند، آموزش دادند، اونها همه نشون میده که این مسئله مسئله قابل دفاعیه و مسئله است که شاید به نوعی بتوان گفت یکی از ارکان اصلی دینداریه. دینداری که اسلام دینیست که اون ویژگی ها رو داره که عرض میکنه. فرض کنید این تفکر وهابیت، فرض کنید که مثلا پذیرفتنی بود که هر که از جانب خدا می آید و می رود دیگه نابود می شود، یعنی دیگه تو دنیا بود و نمودی نداره، تموم شد و رفت. خب پیامبر که آمد و پیامبر رفت، حالا بعدش هم که اینا اوصیه ها قبول ندارن، حالا قبول هم بکنن، خب وصی 11 هم آمد و رفت، وصی 12 هم از نظر اینا که چیزی نیست که شما بتونید ارتباط برقرار کنید. پس عملا از دینداری چیزی که بتوان، چیزی که بتوان به او اشاره کرد و او رو دستگیره قرار داد برای ارتباط با آسمان و خدای متعال به صورت تضمینی وجود ندارد. ببینید دین ویژگی اصلیش از جانب خدا بودنشه. دین ویژگی اصلیش اینه که من یک کارایی رو باید انجام بدم که خدای متعال به این کارها راضی است و از کارهایی باید صرف نظر بکنم و دوری بکنم که خدای متعال نسبت به اون ساختم. این دین دیگه، یعنی دین که تازه آمده، پیامبری که تازه آمده منو دعوت میکنه به اطاعت به دین خدا. هر پیغمبری در واقع از من داره میخواد که این چیزا مورد رضایت خداست، اینها مورد سخط خدای متعال، مواظب باش. بعد به من توجه میده که الله تعبدوا الا اياه، در مقابل مخلوق زانو نزن، ذلیل مباش، خدای تو خدای همه است و میتونه از او بخوای خواستت و او رو بعد عبادت کنی، اطاعت کنی. روز اولی که پیغمبر میاد دعوت میکنه شخصی امتی رو، روز اولی که دعوتش رو آشکار میکنه، اصلا سخن از حکومت است و اجرای احکام الهی. اون روزی هم که قدرت گرفت و بنا شد به فرمان خدا، مثلا حکومتی تشکیل بشه و قدرت پیدا کرد، اون موقع وقت دین حذف میشه، اون اطاعت امر خدای متعال و رضا و سخط، اون که حذف نمیشه که. پس ببینید دین دو تا شأن داره، یه شأنش اینه که من چه باید بکنم، یه شأنش هم مربوط میشه به پیغمبر که او چه تکلیفی داره. قرآن کریم میفرماید که ما کتاب و بینات و اینها رو فرستادیم، انبیا رو فرستادیم با کتاب و بینات، لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط. معمولا این قسمت رو اشتباه ترجمه میکنن، میگن لیقوم الناس بالقسط برای اینکه مردم را برپا بدارند، مردم را به قیام برای قسط بخوانند و بدارند، در حالی که آیه میفرماید لیقوم الناس بالقسط، مردم این کار را انجام بدن نه پیغمبر. لیقوم الناس بالقسط، مردم اقدام بکنند به قسط نه پیغمبر. مردمی که نمیخوان ترازوشون میزون باشه، مردمی که کم فروشی رو رها نمیکنن، مردمی که غش در معامله رو کنار نمیزنن. پیغمبر چی کار میخواد بکنه؟ حضرت نوح 950 سال با این جونورا میخواست چی کار بکنه؟ تا مردم نخوان به میدون نیان خودشون اقدام نکنن که اتفاق نمیفته. این یکی از شعون و یکی از در واقع رسالت های انبیاست که منو بیدار کنه، منو هوشیار بکنه، ما رو بیدار کنه. میگه شما باید یک کاری بکنید، شما باید یک اقدامی بکنید، شما نکنید من یه تنی کاری نمیتونم بکنم. درست شد؟ اما اگه این گروه هنوز تشکیل نشده، این جمعیت شکل نگرفته، هنوز پیغمبر درگیر با مردمه، باید فرار کنه از اینجا به اونجا، تبعیدش میکنن، مالش رو برمیدارن، فرعون او و بنی اسرائیل رو به استضعاف میکشونه، فعلا که صحبت از اینا نیست. اونجا دین تعطیله؟ نه. نظام دینداری از روز اول هست تا روز آخر هم هست. اگه زمین فراهم بود، مردم باید اقدام بکنن برای قسط، برای حاکمیت اون چیزی که خدای متعال اراده فرموده. ما در مورد امام علیه السلام داریم مثل الامام مثل الکعبه یعطا برای عتی. امام وقتی میاد، امام که نباید بیاد التماس کنه، درخواست کنه، تقاضا کنه که بگی بیان میخوام قیام کنم، نه، مردم باید درخواست کنن، مردم باید اراده کنن، اقدام کنن، وقت امام باید اجابت بکنه. کمان که تو واقعه کربلا هم شما دیدید، اینقدر نامه نوشتن، درخواست کردن، سید الشهدا علیه السلام فرستادی و فرستاد که مطمئن شه، البته حضرت مطمئن شه، راز دنیایی داریم میگیم، بیعت هم بگیره که زیر حرفشون نزنن، بعد حضرت حرکت کردن. در واقع لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر به فرموش امیر المؤمنین علیه السلام. اون موقع این تکلیف بار می شود بر فرستاده خدا و حجت خدا که مردم تقاضا من باشن، مردم نخوان او که نباید بیاد به زور با التماس با درخواست. میشه مثلا فرض کنید امام حسن علیه السلام به اینا میگه بریم بجنگیم، میگن بریم، بعد وسط را فرار میکنه رئیس قبلی طرف بقیه میگه نمیخوان، چه باید بکنه؟ تا اونجایی که از اون لحظه بعد، از اونجا به بعد یه قدم اگه برمیداشتن حرکت بود، تموم بود. درسته مردم باید این رو بخوان و کربلا نشون داد مردم خواستن حضرت آمدن، مردم عقب نشینی کردن، حضرت خدا کشتش. این حکایت. حالا اون دینی که خدای متعال رقم زده، اون دینی که قرار است من بدانم خدای متعال از چی راضی است، به چی ساخته است، این یه پیوند آسمانی میخواهد، یه ارتباط آسمانی میخواهد. درسته؟ نمیشه این ارتباط رو ما قطع کنیم یا نپذیریم یا اینو موجود ندانیم بعد ادعای آسمانی بودن بکنیم. مگه میشه بعد پیغمبر اکرم ما اینجور باور کنیم که وسیعی نبوده است، هیچ کسی این دینو حفظ نمی کنه از تحریف، هیچ کسی ارتباط آسمان و زمین رو نگه نمی داره، بعد بگیم این دین جهانیه، بعد بگیم این دین جاویده، این باقیه، احکامش بروزه؟ خب این که جوک بیشتر نیست که. اینه که ادعا میکنن با قرآن کنار هم بشینن، مفسرانشون، متفکرانشون، فقهاشون، ببینید میتونن با قرآن به یه حکم مشترک متفقون علیه برسن؟ هر که نظری میده. کدوم دو فقیهی بوده که رساله‌هاشون منطبق بر هم باشه؟ کدوم دو مفسری بودن تفسیرهاشون از قضا، چون داریم ما تفسیری که کپی کرده، رساله‌ای که کپی کرده، اونو نمیگن، طرف فقیه بوده رساله نوشته از قضا این هم در اومده، مفسر بوده نوشته تفسیر دست بر قضا این هم در اومده، پیدا کردین شما؟ هیچ جونش. این متنی که قاعدش اینه که افراد به جهت ناتوانیشون، به جهت اون حالتهای شخصیشون ازش برداشتهای متفاوت میکنن، این که نمیتونه بشه حکم خدا. من که نمیتونم برداشت خودم رو از قرآن تحمیل کنم به خدا. این داعشی که میاد آیه قرآن میخونه و با آیه قرآن ادعا میکنه که داره سر شیعه رو میبره به عنوان مشرک و حکم خدا رو پیاده میکنه، سوال عاقلانه میپرسیم، تو از کجا فهمیدی خدا اینو گفت به تو؟ زمان پیامبر از اول تا آخر یه زب مشرک میکشت، تو فتح مکه مشرک کشت، بعد از اینکه مستقر شدن در مدینه خونه به خونه، کو به کو، تو هر سوراخی دنبال مشرک گشتن پیدا کنن بکشن. اگه حکم خدا است، خب حکم خدا همیشه است. کو نخ، اینجوری قرآن میشه بازیشه دست آدم ها. چون قرآن به ظاهر میاد متنش اینجاست، صاحبش نیست. حالا هر کی هر کار میخواد بکنه. خب عنایت کنید اون دین حقیقتش اون پیوند آسمانیش بود، اون پیوند زنده آسمانیش. درسته؟ اینو شما از دین ورداری، از دین دیگه چیزی نمونه. در سقیفه آمدن این حقیقت دین رو، این اصل دین رو از دین برای مردم زدن کنار و برای اینکه بگن دین وجود دارد، ظاهر دین رو حفظ بکنن و با دین بر مردم حکومت بکنن، چکش زدن بر اینکه این حاکم است، احکام خدا این است، در مقابل احکام خلیفه رسول سر خم کنید، هر چی او گفت بگید چشم، بیعت کنید، هر که بیعت نکنه محدور و دم الی آخر. این شد دینی که بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم موند، یعنی توسط مسلمان ها این تثبیت شد، نه توسط خدای متعال. خب حالا شما تو این دین چه امر الهی میبینید؟ کجا من برم پیوند برقرار کنم با خدا؟ کجا برم حس خدایی پیدا کنم؟ کدوم عروه وسطایی رو پیدا کنم؟ کدوم حبل متین رو پیدا کنم؟ کدوم کهف حسین رو پیدا کنم؟ این دین تمام این اصطلاحاتی که عرض شد، حبل و عروه و نمیدونم رشته محکم آسمان و هر چی شما راجع به دین میگید، این خلاصه میشود در 23 سال. همش مال اونجاست. یعنی پیغمبر رفت، بساط جمع شد. اگه میشد از خدای متعال مثلا چیزی پرسید توسط پیغمبر، پیغمبرت دیگه شما نمیتونید بپرسید. اگه فرمود فسیر الله عملکم و رسوله، عمل شما رو خدا و رسولش میبیند، مال اون 23 ساله حضرت که رفت دیگه نمیبیند. اگه گفت پیامبر شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الی الله باذن و سراجا منیرا، این مال اون 23 ساله دیگه، بعدش شاهد نیست که. نه که عرض میکنم این جملاتی که نوشتم. خب یه پیامبری که همه تعریفش به کالبد جسمیشه و همه ارتباطش با همین ارتباط جسمانی که ما با هم داریم با همین برقرار میشه، بیش از این هم اگه حرف بزنی یاوه گفتی یا شرکه. ببین از دین چی میمونه؟ اصلا این دین تحمل جاودانگی داره؟ اصلا این دین میتونه اولیا اشرا حفظ بکنن برای نسل‌های بعدی؟ اصلا بی‌تعارف بگیم، اصلا با پیغمبری داریم اسم پیامبر اسلام؟ شما پیغمبر داشتیم؟ اونایی که 23 سال زمان حضرت بودن اون سالا داشتن، به ما چه ربطی داره؟ 23 سال پیغمبر رو دیدن دیگه، ما که ندیدیم که. خوش گذشته بهشون، نمیدونم خوششون بوده، هر چی بوده، خب به من چه؟ شما میگه پیغمبر، پیامبر اسلام کو؟ اگه میخوای بگی چشمت کور، دندت نرم، هر چی بگو بر بگی چشم، دیگه نگو پیغمبرت پیغمبر اسلام. بگو تو به دین و آینی باید باشی که پیغمبر 23 سال آمد اینا رو گفت، اونایی که مون تو باید به اینا مقید باشی. تمام، تمام شد. تازه بعد 23 سال هم من بهت میگم که پیغمبر چیکار کرد. دست بسته نماز خون یا دست باز؟ یعنی قرائت از دین، اینی که تو دین چی درسته چی غلطه، من بهت میگم. البته هر کسی حاکم شد او میگه من میگم. اگه شافعی ها حاکم میشن اونا میگن ما میگیم و حکم ما رو باید عمل کنیم. حنفی ها حنفی ها، مالکی ها مالکی ها، حنبلی ها حنبلی ها، حالا تو همین حنبلی ها اهل حدیث وهابی ها و سلفی ها، هر کی حاکم شد میگه حرف من دیگه. بستگی داره کی حاکم بشه. این دین نیست، این حکومت هست، اسمش دین نیست، این حکومت بر مردمه. اینجاست که شما سال 61 هجری میبینید یزید ملعون حاکم خلیفه است، اصلا مثل دین نیست. برای همین هم میگه لعبت هاشم و بالملک فلا جا خبرون ولا وحیون نظر، میگه دعوا سر حکومت بوده، سر حاکمیت بوده. بنی هاشم آمدن یه مدتی با یه ترفندی گرفتن، ما برخواه پیچوندیم، ما گرفتیم، تموم شد. حالا شما توی این دین شهدی میچشین؟ اصلا توی این دین حس و حالی وجود داره؟ معنویتی هست؟ چیزی نیست، همه چی مزمن شده، از بین رفته. در حالی که اساس دین، اصل دین، اصل دین اطاعته. اسلام اصلش تسلیمه. حضرت فرمودن اصلا اسلام چیه؟ فرمودن تسلیم. من از خدمتتون سوال کنم، اطاعت و تسلیم غیر از اینه که یه نفری مقابل من باید باشه که او فرمان بده من اطاعت کنم، غیر از اینی که یه نفری باید بگه من تسلیم بشم؟ این که دین نشد که من خودم شروع میکنم به خوندن، هر جای قرآن رو دوست داشتم به هر فرمی که دوست داشتم شروع سفتش میکنم، بعد میگم خب منم دارم دینداری میکنم. اگه آیه جهاد آمد میگیم، حالا الان منظور نیست، یه خانمی در دانشگاه یه کمی تند بلند شد گفتش که ما کجای قرآن آیه داریم راجع به حجاب؟ اصلا تو قرآن راجع به حجاب آیه ای نیومده که این شما حجاب حجاب. خب جوابش رو شما بلدین، ما آیه در قرآن داریم راجع به حجاب و شما بهتر میدانید که احکام دین رو ما که جزئیاتش رو ما که نمیتونیم از تو قرآن درآوریم، که جزئیاتش رو فرستاده خدا بر ما تبیین میکنه. نماز اصلش هست، دو رکعت و چند رکعتش رو فرستادگان خدا و مبین قرآن میگه. ما میدانیم احکام در قرآن، مثلا نماز، روزه، خمس، همه احکام، حج، دیات، ارث، همه اینا جزئیاتش رو اهل بیت فرمودن دیگه. پیامبر میفرمود تیمم رو نمیفهمیدن چیکار کنن، تو خاک غلط میزن. ما فکرم اینطوریه، و باید بگن دیگه، حضور رو باید بگن، بالا پایینش رو باید بگن، همه رو باید بگن، حجابش هم همینطور. این که جوابش روشنه، من به او یه جواب دیگه دادم، گفتم شما اعتقادتون اینه که آنچه که در قرآن از او یاد نشده نباید عمل بشه؟ گفت نه. خب این اعتقاد غلطه دیگه، چون ما مأموریم به اطاعت رسول نه اطاعت قرآن. شما جای دیدین گفته باشن اطیع القرآن؟ اصلا اطاعت قرآن معنی داره؟ من قرآن برای من حرف میزنه که من اطاعت کنم؟ بله قرآن کتاب خداست، من به اون چی که خدای متعال گفته باید عمل بکنم، وفادار باشم. اما کی برای من تبیین میکنه؟ اون کسی که اطاعتش واجبه. به هر حال گفتم یعنی اگر چیزی تو قرآن باشه شما عمل میکنید، نباشه عمل نمیکنید؟ گفت بله. گفتم حرفتون عوض نمیکنید؟ گفت نه. گفتم تو قرآن گفته که برید مشرکین رو بکشید جهاد کنید، شما چرا تو کلاس نشستید؟ اکثر گفتش که خب حتما شرایط داره که نشود که شما قرارش هرچی قرآن گیم که قاتلو هم برنش برو بکش دیگه. میدونی این چه مزاجی برمیخیزه از این قرآن؟ اونجایی که میگه قاتلو هم، این که خیلی سخته که زندگی نمیتونم کنم، این که هیچ. اینم که گفته اینطور، اینم که مال پیغمبره، اینم که گفته اینجور مال اون 1400 سال پیشه، اینا یعنی همینجوری هی میزنیم تش میمونه. فقط روحت خوب باشه و دلت شاد باشه و علاقمند باشه، همین بسه برای دین. خب این که اصلا به قرآن نیاز نداشت که. تو که بلند میشی سر کلاس میگی اگه حجاب تو قرآن گفته من میگم چشم، و هرچی تو قرآن گفته من میگم چشم و غیر از اینم عمل نمی کنم. خب این همه راجع به جهاد و کشتن و حتی لا تکون فتنه اینا، خب اینا چیکار میکنی؟ این بازی کردن با کتاب خداست. یعنی گاهی موقع آدم خودش نمیفهمه داره حق بازی میکنه، حتی میفهمه تأمل بکنه ولی تأمل نمیکنه. به هر حال اصل و حقیقت دین اطاعت و تسلیمه. شما هر جای قرآن خواستین بگردین ببینید وظیفه مردم در مقابل انبیاء الهی چه بوده، میفهمید اطاعت بوده. فاتقوا الله و اطیعوه ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما پیغمبر فرستادیم برای اطاعت. من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده. اطاعت رسول موضوعیت داره. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید. و فرمود در مقابل حضرتش تسلیم باشید، هر چی گفت بگین چشم. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. دلتونم این برمور نشه چرا اینو گفت چرا اونو گفت، هر چی گفت به این چشم. آخه این چی دینی شد 23 سال فقط حرف میزنه که آدم بتونه بگه چشم تسلیم باشه؟ بعد دیگه هیچ، خدای ببخشو یه حبابی بود ترکید. خب منم میخوام تسلیم باشم، منم میخوام اطاعت کنم. اومدم مثلا فرض کنین مدینه سال مثلا 15 هم. من میگم آقا من اومدم پیغمبری اومده، میگن اطاعتش باید بکنیم، تسلیم میشه، میگن پیغمبر دنیا رفت، من چیکار کنم؟ میگن خب تسلیم و اطاعت که فاتحش خونده شد، من چیکار کنم؟ خب دین فاتحش خونده شد. من با یه اینکه علمای سنی بحث میکردم، گفتم اطیع الله ما عمل میکنیم، اطیع الرسول هم عمل میکنیم، این اولی الامر منکم چیکار کنیم؟ عمل بکنیم یا نکنیم؟ باید بکنیم، واجبه. گفتم اولی الامر میتونه خلاف رسول خدا حرف بزنه؟ اگه خلاف حرف بزنه که من نمیتونم عمل کنم، شما با هر سه تا رو عمل کنم. گفت نه نمیتونم. خدا واسه قبول داری بعد معصوم بشی؟ گفت آره. خدا اولا من معصوم تو کیه که اطاعتش بکنه؟ گفتم اگه پیدا نکردی به قرآن عمل نمی کنی. اگه یکیو کردی اولر ام که معصوم نیست و بی خود کردی این کارو کردی. و اگرم میگی معصومه، من از تو میپرسم از کجا فهمیدی معصومه؟ مگه معصوم بودن درجه تره که بذاری رو پیشونی تشخیص بدی؟ از کجا فهمیدی معصومه؟ اصلا دینی وجود نداره. توجه کنید به این عرائض، یکم امشب فکر کنید ببینید آیا اون کسی که سقیفه رو راه انداخت اصلا گذاش دینی بمونه یا نه. این که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن از اسلام جز اسمش، از قرآن جز رسمش نیست، این حقیقتی است. حضرت نخواستن نستجیر بالله مثلا میگه ما زیاده گویی کرده باشه. اگر اصل دین تسلیم است و اطاعت، اصل دین اینه که من برم پیش حجت خدا، فرستاده خدا، بگم آقا من در خدمت کنم، بفهمید من اطاعت کنم. لذا اگر رسول خدا از دنیا میرود صلی الله علیه وسلم، من باید برم پیش امیرالمؤمنین علیه السلام بگم آقا من در خدمتم، بگید چه کنم. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، پیش امام حسن علیه السلام، بعد پیش امام حسین علیه السلام، من نمیتونم بلنشم برم پیش زید بگم قیام میکنه، همچی خیلی فعال تو دین، مگه میدون تربار سوا میکنی؟ بعد این حجت خدا که باید بری پیشش بگی چه کنم. سید و شهدا علیه السلام زمان معاویه میگه چی؟ بشین چش. زمان یزید نشین چش. نه شما بگید. این میشه دین. چرا اصحاب امام حسین اصلا به درجه میرسن کسی به اونجا نمیرسه؟ دارن اطاعت رو نشون میدن، دارن نشون میدن که بذل و مهجه هم دونن حسین علیه السلام، تا آخرین قطره خونشون هم مطیع بودن، فرمان بر بودن، بازی در نمی بردن. میشه دین. حالا من خدمتون سوال کنم، امروز اگر کسی از صبح تا حالا خدمت امام زمان نرفته باشه دین داره؟ یکم خودمونی حرف بزنیم، معلومه که دین نداره، تعارف نداره. خب امام زمان علیه السلام که خب زنده، مگه مرده ایشون؟ مگه از زمین فرار کرده؟ مگه نستجیر و بلا ناشنواست؟ مگه نابیناست؟ مگه زمان دیگر اهل بیت علیهم السلام؟ مگه من وظیفه ندارم برم بگم آقا من آمدم شما بگید من چه کنم؟ شما هر کاری خواستی تو دنیا بکن، صبح تا شب نماز بخون، همه روزا روزه بگیر، شب تا صبح بیدار باش، هر روز ختم قرآن کن، بگو من پیش ولی خدا نمیرم. خب اینا ازت نمیخرن، روایته. میگه روز قیامت به بنده میگن اینا رو واسه چی انجام دادی؟ به فرمان کی انجام دادی؟ اصلا کی گفت انجام بدی؟ مگه خدا محتاج دلار راست شدن من بود؟ وقتی که شیطان به خدای متعال میگه که خدای منو از سجده بر آدم معاف کنی، سجده من 300 سال عبادتی میکنم، سجده میکنم که احدی نکرده باشه، خدا میگه چی میگی؟ تو به من یاد میدی دین چیه؟ عبادت اونی که من میگم، نه اونی که تو میگی. یه سر خم کن میپذیرم، 300 سال سر به سجده و زار بزن، پینه ببنده، نمیپذیرم، من خدام، تو میخوای به من دین یاد بدی؟ لذا زیارت که میشه دیدار امام یه رکن دینه، ما فکر میکنیم یه مستحب دینه، رکن دینه. توجه کنی امام من زنده است، به چه دلیلی من بهش سلام میدم؟ او حبل متصله، او حبل ممدوده، او علم منصوبه، او علم مصوبه، او قوسه، او رحمت الواسعه است، به چه علت من سلام نمیدم؟ همین یه سلام، ببخشید یا صاحب زمان، همین یه سلام خوشگوخمی. خب من امام دارم، بله غایبن، غایب به معنی که میبینم نمیشناسم، بله شکی دارش نیست، من نمیخوام ادعا کنم بنده امام زمان میبینم صبح شب نخیر، امام زمان علیه السلام رو میشنوم نخیر، دارم وظیفه رو میگم. حالا اگر قرار شد این باشه، اگه امام صادق رو دیدی علیه السلام سلام بده، ندیدی بی خیال. اگه امام موسی کاظم علیه السلام رفت زندان بی خیال، دیگه ولش کنید دیگه، خدا ببخش از این جمله دیگه، امام از کاربرد افتاد، یه کاربردی نداره که زندانه دیگه، حالا ببینیم که آزادش میکنن. اگه امام حسین علیه السلام شد ولیعهد مأمون دیگه از کاربرد افتاد، اگه رفت توی معسكر تو منطقه نظامی تحت حفظ بود از کاربرد افتاد. شما امام رو اینجوری قبول دارین؟ اگه امیرالمؤمنین علیه السلام 25 سال خانه نشین شد دیگه تمام؟ چه دینی آخه؟ لذا به یه معنا توجه کنین، زیارت اگر کسی باور دینیش درست باشه که دین یعنی اطاعت، یعنی تسلیم، یعنی عرض این عهد، این پیمان که من آقا رعیت شما، من هرچی شما بگیم میگم چشم، اگه دین اینه، شما میفهمید زیارت کردن یه اصل تو دین. حالا آدم متوجه میشه چرا با زیارت من را این اصل دین رو دارن ظاهر میکنن. توجه فرمودین؟ شما فکر نکنید، خدای ببخش، فکر نکنید زیارت یه امر تفریحیه، حالا شد شد نشد نشد. خصوصا که وقتی زیارت رو به ما تعلیم کردن گفتن برین زیارت، بعد گفتن اگر نتونستین برین زیارت از راه دور هم میتونین زیارت بکنین، اینا رو گفتن گفتن دیگه. همه الان من چه بهانه‌ای دارم برای زیارت نکردم؟ صبح که بلند میشم حالا میگیم مثلا وضو نداری، ببین اگه صبح خواب بیدار شی قیافت خیلی به هم ریخته است، پدر اگه نشسته باشه مشغول مطالعه قرآن خوندن رود نمیشه بری صورت به صورت سلام علیک کنی، با احتیاط میری یا پدر جان ببخشید سلام، من برم دستوراتم بشورم بیام مثلا دهنمو بشورم وضوی بگیرم بیام سلامه مثلا رسمی بکنم. صبح بلند میشه حواست هست که کی وضو تو میگیری بعد به امامت سلام کنی؟ شب میخوای بخوابی همینجوری خواب تموم شد، خداحافظ شما ما رفتیم کو، آخه چی شد با امامت خداحافظی کردی؟ این اون چیزیست که متاسفانه از آنچه که اهل سنت بلایی که سر مسلمان آوردن، این گردش رو سر ما نشست. گاهی موقع ها این خدام بعضیشون رفته همشون نه، گاهی موقع به سهو این جمله رو به زبان جاری میکنن که آقا زیارت مستحبه، مثلا این کار واجبه. کی گفتی زیارت مستحبه؟ تو اگر شیعه متولد چی تا آخر عمرت زیارت نری، تو شیعه ای؟ زیارتی زحمت نداره، این زحمت داره. زیارت سید و شهدا رسالان بعضی مراجع واجب میدونستن یک بار در عمر، مثل حج. داریم اعتقادی بحث میکنیم نه رساله ای. بزرگواران دارم من میگم اعتقاد من به عنوان یه متدین چیه، چه اعتقادی دارم. این واجبی که من عرض میکنم نمیخوام بردم جلد دوم رساله عملیه بنویسم، همه کار درسته، همه کار باید بکنم، اصلا امام زمان بی خیال، اصلا خمس رو برای کی میدی؟ نماز رو به اجازه و به رضایت کی داری میخونی؟ اصلا هست یا نیست چنین موجودی؟ عرض عقاید میکنی پیشش؟ هیچ مگر یه حاجتی باشه طلب بکنم حاجتی چیست. خب انشاءالله عمری باشه ادامه بدیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلوات محمد بفرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مرحوم ملا باقر بهبهانی از بعضی کتب معتبر روایت کرده که چون عمر سعد از کربلا کوچ کرد و اسرا و سرهای شهدا را به کوفه برد، قبیله بنی اسد در کنار فرات خیمه زدند، زنان ایشان بیرون رفته که آب بیاورند، دیدن بدنهایی چند در کنار نهر و دور از فرات به روی خاک افتادند و در میان ایشان بدن مبارکی است که منورتر و عطر بیشتر بود. سیه زدن، ناله کردن، گفتن به خدا این جسد حسین علیه السلام و اینها جسد اهل بیت اوست. ناله کنان به خیمه های خود برگشتن و گفتن ای بنی اسد، شما نشسته اید و بدن حسین و اهل بیت و یاران او مانند قربانی روی ریگ افتاده و با خاک را بر بدنهای آنها، این روشن کنید اگه زحمت نیست، و باد خاک را بر بدنهای آنها میبرد. همجوری نشستی نگاه میکنید، اگر شما محبت و موالات آنها داری بیایید آنها را دفن کنید، وگرنه ما خودمان دفن میکنیم. یک کمی شبیه داستان حضرت زهرا سلام الله علیها است که زنان مردان رو به غیرت و جنبش می‌آورد. گفتن از ابن زیاد و ابن سعد می‌ترسیم که لشکر به سوی ما بفرستند و ما را بکشند و غارت کنند. نگین چه آدمای بزدلی. نه نه. حالا بزدل که ابن نداره، حالا بزدل رو بیدین هر چی. ببین اونا چه کردن؟ میگه تو لشکر ابن زیاد یه نفر نه برای فرار، برای یه کاری رفت برگرده، رفت کشتنش. برمی گفتن کسی نباید بره، یعنی یه جو ارعاب. بزرگ قوم گفتن نگهبانی سر راه کوفه بگماریم و ما خود بدنها را دفن میکنیم. چون کنار بدن حسین آمدن گریستن، هرچی کردن آن بدن مطهر را برداشتن نتوانستن. گفتن اول سایر شهدا را دفن میکنیم. بزرگ آنها گفت کسی این اجساد را نمیشناسد چون بی سر و خاک‌آلوده افتادند. اگر کسی از ما بپرسد چه جواب بگوییم؟ در این سخن بودند که سواری رسید. چون او را دیدن متفرق شدند. آن سوار آمد، پیاده شد، مانند رکوع تعظیم نمود، خود را روی جسد امام حسین علیه السلام انداخت، او را میبوسید، میبویید، آنقدر گریست که روبند وی از اشک چشمانش تر شد. چون سر خود را برداشت فرمود چرا اینجا ایستاده ای؟ گفتن برای تماشا آمده ایم. فرمود نه نه، برای دفن کردن آمده ایم. گفتن آری، اما نتوانستیم جسد اطهر حسین را دفن کنیم و سایر شهدا را نیز نشناخت. چون آن سوار این سخن را شنید ناله کرد و آه جانسوز از جگر کشید و صدای گریه بلند کرد یا ابتا یا ابا عبدالله لیتک کنت حاضرا و ترانی اسیرا ذلیلا، ای پدر، ای ابا عبدالله، ای کاش الان زنده بودی، یعنی به این شکل ظاهر و من را می دیده که اسیر در دست دشمنانم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب من قلبهم.